بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. کلام درباره عقاید معتزله است. عقاید معتزله نقطه مقابل عقاید اشعری است غالبا، البته نقاط مشترک هم دارد. عرض کردیم که معتزله به پنج اصل معتقدند: یک، توحید، دو، عدل که همان تنزیه، و فعلا ما اصل اول نیستیم، اصل دومیم. اصل اول را مدت هاست کندیم. معنی توحید یعنی چه؟ معنی توحید غالبا میخواستم بگم که صفات خدا عین ذاتش است و زائد بر ذات نیست. الان بحث ما درباره اصل دومه به نام عدل بود. این عدل مسائلی را مترتب کرده بود و الان مسئله که ما میکنیم مسئله خامسه هست. کدوم رابعه؟ بله، چهارم را میخونیم. بله درسته، من سفر اشتباه کرده بودم. بله، المسئله الرابعه قبح التکلیف. بله، مسئله رابعه. سه مسئله را که مترتب بر مسئله عدل بود خوندیم، اونها را تکرار نمی کنیم. پس بحث ما درباره اصل دوم از اصول خمسه معتزله است و فعلا در شاخه های اصل دوم بحث می کنیم. شاخه چهارمی که الان مطرح اینه که آیا تکلیف به ما لا یطاق جایز هست یا جایز نیست. آقایان اشاعره معتقدن که تکلیف به ما لا یطاق جایزه. حتی خدا را هم متهم به این نسبت میکنن، میگن تکلیف ما لا یطاق جایزه، در حالی که معتزله مانند امامیه خدا را منزه‌تر و پاکتر و والاتر از اون میدانن که بنده خود را تکلیف کند به چیزی که قدرت بر اون نداره. انسان از خود سوال میکند که چگونه آقایان اشاعره با اینکه آدمهای فهمیده و درس خونده و مؤلف و محققان، چطور یک چنین اندیشه را پذیرفتن که تکلیف به والا یطاق جایزه؟ آخه یه مسئله عقلی است، یه مسئله فکری است، واضح روشن. با اینکه مسئله واضح و روشنی است، اینها گفتن نه، تکلیف به ما لا یطاق جایز هست. اصولا هنگامی که عقاید اهل سنت را می شمارن، اهل سنت یعنی اشاعره، معتزله بنده خدا دیگه ذیب شدند و به اصطلاح پروندگی زندگی معتزله پیچیده شده و رفته. هر موقع بگیم اهل سنت یا اشاعره هست و یا اهل الحدیث، چگونه اینها قائل به یک چنین اصلی شدن که عقل و خرد اون را اجازه نمیدهد؟ اینها اشتباهشون در دو مسئله هست. چون دو مسئله را اشتباه کرده ام، ناچار شدن به این هم معتقد شدن. اون دو مسئله کدومه؟ یک، اولا قدرت را که اینها تفسیر میکنن، قدرت را به معنی مقتضی نمی گیرن، قدرت را به معنی علت تام نمی گیرن. قدرت در اصطلاح اینها علت تام است. توجه فرمودی؟ هر موقع قدرت بگن علت تام. دو، چون قدرت را به معنی علت تام نمی گیرن، میگن قدرت قبل الفعل نمیتونه باشه، قدرت حتما باید مع الفعل باشه. دو، پس قدرت عرض کردم خدمتتون که به معنی علت تام است نه مقتضی. و قدرت به معنی علت تام هم نمیتونه قبل باشه، حتما باید همراه باشه. از این دو نتیجه میگیرن که خدا که کفار را به اصطلاح تکلیف به ایمان کرد، اینا قادر نبودن که، چون اگر قادر بودن محال بود که ایمان نیاورن. چرا؟ چون قدرت را به معنی تام معنا ندارد از معلول خودش منفک بشه. علت تام این است که اون چه که وجود شی در تحقق خود به اون نیاز دارد، حتماً هست. اگر واقعا علت تام نباشه معنا ندارد معلول نباشه، چون معنی علت تام این از چیزی که در وجودش به اون نیاز دارد همه اش هست. اگر همه اش هست دیگه حالت انتظاریه چه معنی؟ پس قدرت را به معنی علت تام گرفتن یک، قدرت را هم مقارن با فعل گرفتن دو. قرآن هم که مراجعه میکنن میبینن قرآن کفار و تکلیف به ایمان اسلام کرده. سه، در خارج هم میبینن کافر ایمان نیاورده، از اینجا کشف میکنن که ایمان که نیاورده مکلف که بوده. ایمان نیاورده چرا؟ چون قدرت نداشته. و الا اگر قدرت داشت، قدرت من علت تامه، اگر قدرت داشت ایمان قطعی و حتمی و بطی بود. پس فقدان ایمان گواه بر عدم قدرت. از این طرف هم که کفار مکلف هم، فرعون مکلف به ایمانه. پس تکلیف به ما لایطاق جایز به دلیل اینکه کفار مکلف هم، ولی کفار ایمان نیاوردن و ایمان نیاوردن نشانه فقدان قدرت. قدرت میشه معنا علت تامه. و الا اگر علت تامه بود که حتما ایمان میاورد. ما میگیم جناب اشاعر سنگ اول گر نهد معمار کت، میدود تا گنبد دوار کت. اشتباه شما از اول در تفسیر معنی قدرت. قدرت معنایش این نیست که علت تام نباشه. روی همین اشتباه هم گفتید که قدرت باید معل فعل باشه، قبل فعل نمیتواند باشه. و حال اینکه قدرت ما یکون مصححن لزدین، یاد کن قاضی عبدالجبار چه گفت، ما یکون مصححن لزدین. قدرتی که مصحح زدین کدومه؟ اون به معنی مختزیست، نه به معنی علت تامه. قدرت به معنی علت تامه مصحح زدین نیست، بلکه ملازم با احد الزدینه. البته بعدا اشاعره در کتابهای خود با یک رشته آیاتی استدلال کرده ام. ما جواب این آیات را در جلد دوم همین ملل نحل گفتیم. آقایان اگر جلد دوم را قطعا خونده ام ملاحظه کنم، ما در اونجا عقاید اشعری را رو دائره ریختیم. ادله ای که آورده است که تکلیف به ما لا یطاق جایزه، جواب اون ادله نقلیه را دادیم. ولی یه شبهه داره، من اون شبهه را میگم، واگذار میکنم به خود شما. ببینم تا هفته دیگر که روز چهارشنبه تا الله درس هست، تنبلی نیست، بهانه این که دارم بین تعطیله این تعطیله این بهانه را آقایون ندارم. من چهارشنبه میام ببینم آیا این مشکل را حل کرده یا حل نکرده. یه مشکلی دارد خیلی دقیق. بله، حالا ما گفتیم لا رأی لمن لا یطاع، ما میکیم. حالا بسته به تصمیم شورا در واکت گفت هست، ما میاییم نکرد با شنبه که تعطیل، یک شنبه تعطیل، دوشنبه تعطیله. توجه کردی؟ این سه روز به عنوان یکیش وفات تعطیله. حالا دو روز دیگه تعطیل کردنش چیه؟ عرض کردم خدمتتون که این دیگه چه جریمه است که باید طلاب بپردازند و تعطیل کنند. چه عرض کنم؟ اگر بود ما میاییم، نبود ما نمیاییم. حالا مهلت بده مشکل بگم. جناب اشعری استدلالی دارد، خیلی استدلال باریکیست، حلش کمی دقت میخواد. میگه دلیل بر این که تکلیف به ما لایطاق جایزه، ابو لهب مکلف بود که ایمان بیاد، از این طرف هم مکلف بود که به قرآن ایمان بیاره، مکلف بود که به سوره لهب هم ایمان بیاره، مکلف بود که ایمان بیارد که این را خدا گفته. خدا چه گفته؟ گفته سیصلا نارن ذات لهب. معنیش یعنی چه؟ یعنی ایمان نخواهد آورد. از این طرف مکلف به ایمانه، سرانجام به جایی میرسد که این آدم باید ایمان بیارد به این آیه. کدوم آیه؟ سیصلا نارن ذات لهب. معنیش این است که این آدم دیگه قادر بر ایمان نیست. اگر این آدم به این آیه ایمان بیاره، یعنی باید کافر باشه که به این آیه ایمان بیاره دیگه. و رضا میگد این تکلیف به بالا یتاقه. یه بار دیگر عرض کنم تا چهارشنبه فکر میکنید. ابو لهب جوابش رو حالا نده. همیشه سؤالی که میکنن یه چند دقیقه فکر کنید. بعد یک نفر یهودی آمد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا ابوالقاسم سؤالی دارم. پیغمبر فرمود که بفرمایید. سؤالش را یهودی گفت. فاترق رسول الله، اترق سرش انداخت پایین، یک کمی فکر کرد، بعد جوابش را گفت. خب یهودی میدونن این پیغمبر احتیاج به فکر نداره. گفت یا ابوالقاسم بلد بودی یا بلد نبودی و فکر کردی؟ گفت بلد بود. گفت چرا فکر کردی؟ جواب دادی منم معطل کردی. فرمود توقیرن للحکمه. تعبیر پیغمبر اینه، توقیرن للحکمه، خواستم ارزش کلام را بدونی. تون گفته بودم، بی زحمت دستت آمده بود، بی ارزش بود، اما کمی که فکر کرده بود، کمی هم شما معطر شدی، ارج میگذاری بر این جوابی که به زحمت به دست آوردی. لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن قال يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. میگه پیغمبر مأمور بود که ابو لهب را دعوت به اسلام کنه، دعوت به ایمان کنه، دعوت به قرآن کنه و به قرآن و به سوره لهب ایمان بیاره. مکلف بود من. پس مکلف بود که ایمان به خدا و قرآن بیاره. و حال اینکه از اون طرف هم مکلف است که به سوره لهب ایمان بیاره. سوره لهب یه آیه دارن، اون چیه؟ اون این است که این مرد کافر از دنیا خواهد رفت. تبت یدا ابی لهب و تب ما اقنا عنه ماله و ما کسب و امرأته حمالت الحطب. ارز کنم سیصلا نارن ذات لهب و امرأته حمالت الحطب. این باید به این ایمان بیاره. معنی این که به این ایمان بیاره، یعنی ایمان بیارد که این کافر خواهد بود و کافر هم از دنیا خواهد رفت. این خود جرعی بین نقیزه اینه دیگه. از اون طرف بعد میگید مؤمن باش و موحد باش و ابوذر و سلمان باش، از اون طرف هم میگید به این آیه ایمان بیار. این آیه میگه تو ابوذر بشو نیستی، سلمان بشو نیستی، کافر از دنیا خواهد رفت. و اگر من به این ایمان بیارم باید کافر باشم. و حال اینکه از اون طرف من مأمورم که به خدا و وحدانیت خدا و رسالت تو ایمان بیارم. این جمع بین النقیضه و جمع بین الضده رو بله لا یطاق، یعنی خارج از قدرت. یطاق اینه دیگه، خارج از، واقعا خارج از قدرت. از این طرف بگید که یا ابا لهب آمین صلی صم. میگه چشم، بعد میگه ایمانم به این قرآن بیار، میام اونجا بخوام به ایمان بیارم، باید دیگه این ایمان نداشته باشم، باید کفر داشته باشم تا به اون مؤمن باشم. حالا روی این مطالعه میکنید و بررسی میکنید و حق میکنید روز چهارشنبه انشاءالله. پس جناب اشعری اشتباهش اینه، از اول قدرت را به معنی علت تام نگرفت، ولذا گفت کافر و ایمان نیاورده معلوم میشه که قدرت نداشته. چرا؟ لأن القدرت لا تنفک عن المعلول، لا تنفک عن الایمان، از این که این فکه معلوم میشه این آدم فاقد قدرت بوده. ما میگیم اشعری اشتباهش این است که قدرت را به معنی علت تام گرفته و اینجا از وجود کفر پی برده به این که قدرت نبوده. و اما اگر قدرت به معنی مقتضی بگیره، منهای اراده مقتضی بگیره، ماه و سال هم لزدین بگیره، نه کفر دلیل بر عدم قدرت نیست، کفر با قدرت هم میسازه. این آدم مقتضی داشته، خمیرمایه داشته، قایت مافل با اراده خود از اون خمیرمایه بهره نگرفته است. کفر دلیل بر عدم قدرت نیست، عدم قدرت به معنی مقتضی. این هم گذشت. مسئله هفتمی که آقایان معتزله معتقدن، مسئله پنجم، مسئله پنجمی که آقایان معتزله معتقدن و این را از شاخه های اصل دوم می دانن. اصل دوم کدوم؟ عبد. نمی دونم اهل ذوق هستی نیستی، چه مقدار دروسی جدید خوندی نخوندی، باید تو خانتون یک ورقه ایر انسان می کشه 5 تا شاخه درست بکنه، توحید، مسائلی که متفرع بر توحیده، شجره دیگه، عدل، مسائلی که بر عدل متفرعه، بعدن 3 اصل دیگر خواهیم خواند، امر به معروف و نهی از منکر، مسائل متفرع برام، این را نقاشی میکنه، شجره میکنه، شاخه و اصلش را درست میکنه. عقاید معتزله اون موقع در نظرتون یک عرف کردم تابلوی روشن پیدا میکنه. مسئله پنجمی که اینها متفرع بر عدل کردن، گفتن ان الله لا يريد المعاصي، خدا عادله، خدا عرض کنم خدمت عادله، آدم عادل هرگز از بندگان خود گناه را نمی طلبد، چون اگر بخواهد خواست خدا کردنه. این که شنیدید گاه متجددها میگن خواست کردن شدن، اون در خداست. اگر خدا معاصی را بخواد خواستن شدنه. اگر خدا از من بخواهد که خدای نکرده زشت کاری انجام بدهم، خواست خدا کردن است و شدن. از اون طرف از من بخواهد دست من بسته میشه، وقتی دست من بسته شد عرض کردم خدمت که 2 مرتبه مرا کیفر بدهد، این با عدل سازگار نیست. ان الله لا يريد المعاصی من العباد. آیه هم دارد ولا یروا لکم الکفر، خدا هرگز راضی نیست که از بندگانش کفر سر بزنه. پس چون مقتضای عدل این است که از شما لا یرید المعاصی بل یرید الطاعات، و الا لو اراد المعاصی لتحققت المعاصی کبرن، قهرم دیگه اقاب میکنه و اقابم با عدل سازگار نیست و کار قبیحی. بردار کنیم عرض کردم خدمتون که البته ما در اینجا میرسیم که با معتزله موافق نیستیم، بله با اشعری هم موافق نیستیم، اشعری هم موافق نیستیم. داستانیست، این داستان را من در کتاب شرح مقاصد تفتازانی دیدم. آقایان حاشیه که میخونید متن تحذیب اون منطقه، این منطق یک کلامی هم داره که کلامش در اختیار حوزه های ما نیست، متنش ماله، سعد الدین تختازانی است، شر هم مال خودشه، بنده خدا هم خودش ماتن هم خودش شارح. در اونچه این داستان را من دیدم که قاضی عبدالجبار ورده در ری، در این ری حضرت عبدالعظیم ورده علا صاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد شیعه هست و امامیه هست و وزیر بود. و فی مجلسی ابو اسحاق اسفرائینی از مشایخ اشاعره هست. وارد شدید کنار صاحب ابو اسحاق اسفرائینی نوشته نشسته تا رسید شعار داد. دادی کردی آقا شعاری داد که زننده باشد، در حقیقت اون بنده خدا ناراحت بشه. شعاری که داد علیه اشاعره هست. این شعار را داد، گفتش که عرض کردم خدمتون که سبحان من تنزه عن الفحشا، یعنی ایها الاشاعره شما که میگید الله تعالی یرید المعاصی، خدا را منزه به کار خدا را متصف به کار زشت کردید. سلام علیکم جناب صاحب، شلونک بعد شلونک؟ سبحان من تنزه عن الفحشا. گوشه زد به اون مهمانی که در کنار او نشسته. اون هم آدم نامردی نبود، نامردی نکرد، او هم یک شعاری علیه این داد، گفت سبحان من لا یجری فی ملکه الا ما شاء، منزه هست خدایی که در عرض کنم سرزنین او ملک او جاری نمی شود الا ما شاء. یعنی اگر بگیم معاصی از مشیت خدا خارجه، معنیش این است که در قلمرو ملک خدا کاری صورت بگیرد که خدا او را نخواسته. دو پادشاهی میشه، یک پادشاه خداست، یک پادشاه همچی آقا بنده. سبحان من لا یجری فی ملکه الا ما شاء. ما میگیم اتفاقا هر دو بزرگوار واحد العینه. جناب قاضی عبدالجبار واحد العینه، دلش میخواد خدا را تنزیه کند از ظلم و توصیف به عدل کنه، ولذا فشار به این آورده که معاصی از قلمرو مشیت خدا بیرونه. اما یه چشم دیگرش کوره، اون کدومه؟ خب نمیدونه اگر معاصی را از قلمرو قدرت خدا بیرون کردی ولو تنزیه کردی، اما در مقابل خدا مشرک شدی، دو خدایی شدی. پس یه خدایی داریم که افعال جهان در قلمرو مشیت اوست، یه خدای دیگری داریم به نام بنده، کارهای این از قلمرو سلطنت و مشیت او بیرونه. معنیش این است که در این جهان من کارهایی انجام بدهم که هیچ ارتباطی به خدا نداشته باشه، این یک نوع شرکی است. کما اینکه جناب ابو اسحاق اسفرائینی هم یه چشمش بیناست، یه چشمش کوره، اما بیناست. خب راست میگه، توحید در ربوبیت، توحید در خالقیت. ما باید بگیم در جهان یک خالق، یک مربی بیش نیست. افعال بشر را نمیتونیم از خدا جدا کنیم. اگر افعال بشر را از خدا جدا کنیم، توحید در خالقیت آسیب میبینه، توحید در ربوبیت آسیب میبینه. اما یه چشم دیگر او هم کوره، اون این است که اگر افعال عباد را مستقیما نسبت به خدا بدهیم، این حلقه را برداریم به نام عبد، اصلا بگیم افعال خدا مستقیما مال خداست، کما اینکه اشاعره همه نمیگن. حتی برید دانشگاه های مصر و سوریه، مشایخ اشاعره، اساتید اشاعره دکترا داره. توجه کردی آقا؟ بعد او هم میگن برای اینکه افعال عباد مخلوق خداست. اگر اینه بگید مخلوق خداست، عقل خدا را چه کار میکنی؟ توحیدش را درست کردی، اما عقلش را زایه کردیم. فهذا اعمل بله و هازا واحد العین و ذاک ایزن واحد العین. این یه چشم داره چشم دیگر بسته، اون یه چشم داره یه چشم دیگر بسته. ما معتقدیم در اینجا باید هر دو چشم را باز کرد، در این حالی که عبد خدا را حفظ کنیم توحید خدا را هم آسیب نزنیم، در این حالی که توحید در خالقیت را حفظ کنیم عبد خدا را هم حفظ کنیم. به چه بیان؟ بیانش را آقایون در سال گذشته اگر در درس بودن یا سال گذشته یا یک سال قبل ما در اونجا گفتیم و در این الهیات هم که تدریس میکنیم میاد و بله. بیانش این است که الله تعالی اراد ابتاء و اراد المعاصی، اما نه به معنی که مستقیما خواسته من مطیع باشم یا مستقیما خواسته من عاصی باشم. اگر مستقیما خواسته من مطیع باشم این اطاعت چه ارزشی داره؟ چون اطاعت را او بخواهد خواستن عین شدن، اطاعت بی ارزش نشید. اگر معاصی را خواسته خواستن عین شدن، عرض کردم این جبر است و به اصطلاح خلاف عقل. خدا اراده کرده است که هر فعلی از فاعل خود با ویژگی هایی که اون فاعل دارد سر بزنه. چه گفتم؟ عبارت اوتو کشیده. چه گفتم؟ طالب خدا خواسته از هر فاعل فعلی سر بزنن، اعم من الطاع او المعصیه، از من حقیر خواسته افعالم از من سر بزند، خیرم کان او شرم. از قلم رو به قدرت خدا معذرت کن، از قلم رو به مشیت خدا بیرون نیست، اما خواسته هر فعلی از فاعل خود با ویژگی خاص خود سر بزند. حرارت رو خواسته از آتش سر بزنه، اما خواسته که حرارت از آتش بدون آگاهی سر بزنه. دو، نفس کشیدن را از حیوان و از انسان خواسته، اما با آگاهی و بدون اختیار سر بزنه. حرارت بدون آگاهی تا چه رسد اختیار. نفس کشیدن از جاندار خواسته سر بزنه با آگاهی، اما بدون اختیار از روی اضطرار. سه، افعال بشر را خواسته خیرن او شرن، از بشر سر بزند اما به قید اختیار و آزادی. از من تمام افعال را خواسته، اما این را هم خواسته که از من جبرن سر نزند، اضطرارن سر نزند، آگاهانه و با کمال اختیار. اگر ما بخواهیم این عبارت را عوض کنیم بگیم خواسته بشر آزاد باشه، قهرن آزادی بندره که خواسته، نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که هم شر را خیر را. پس ما افعال عباد را نمیتونیم از قلم رو به مشیت خدا بیرون ببریم. اگر افعال عباد از قلمرو به مشیت خدا بیرون رفت، سلطنت خدا کوچک میشه. تحدید در سلطنت، کوچک کردن سلطنت حق تعالی است. در مقابل حق تعالی خالق دیگر، خدای دیگر تراشیدنه. از اون طرف هم افعال بگیم بلا واسطه مال خداست، اراد و فعل بلا واسطه، این نه اطاعتش ارزش داره و نه معصیتش کیفر داره. اما چه کنیم؟ ما قائل به امر بین الامرینیم. امر بین الامرین که خودش یک شجره طیبه هست، شاخه هایی دارد، یه شاخش اینه افعال العباد کلها، اگر خبرش گفتی افعال العباد کلها واقعتان فی اطار مشیته غیر خارجتن ان مشیته سبحانه و ارادته، اما تعلقت ارادته سبحانه، قالب عربی میریزه ما، تعلقت ارادت و قوس و بهانه علا صدور کل فعل من فائله حسب الخصوصیت موجودت فی، اون خصوصیت را در نظر گرفته گفته افعال هر انسانی، هر شجری، هر حیوانی از اون خصوصیتی که دارد باید سر بزنه. خصوصیت گاهی ناآگاهی کل جماد، گاهی آگاهی بدون اختیار کل تلفظ، و گاهی صدور از فاعل با دو ویژگی، یک ان علم و ان اختیار. تفصیل این را در جلد دوم گفتیم، اینجا هم اجمالا آوردیم، تفصیل بیشتر در کتاب الالهیات و ما مشکل را از این راه حل کردیم. توجه فرمودیم، از این هم بگذاریم، وارد می شویم مسئله عرض کنم خدمتون که ششم، وجوب اللطف. آیا لطف بر خدا واجب هست یا لطف بر خدا واجب نیست؟ معتزله گفتن بله لطف واجبه، امامیه هم گفتن لطف واجبه. این مثال های عرفی میزنن که این مثال ها در باره حق تعالی جاری نیست. مثلا میگن جناباره یکی را دعوت به نهار کردی، ولی میدونید که این نمیاد نهار مگر اینکه نوکرش هم دعوت کنی. میدونه این نهار نمیاد مگر اینکه دعوت نامه کتبی بنویسی، مگر اینکه در اون دعوت نامه الفاظ مناسب بگنجانی. جناباره که چنین هدفی را داری که حتما به این آقا یک سوری لطف کنی، ناچار باید مقدمات را انجام بدی، دعوت کنی، با نوکر دیگه نامه بنویسی، در اون نامه الفاظ مناسب بگنجانی. خدا که میخواد این بشر هدایت بشه، میدوند هدایت این بشر در قلمرو یک سلسله کارهایی است که در باره بندگانش انجام بده، که اگر این کارها را انجام بدهد این بنده نرم میشه، مطیع میشه، باید انجام بده دیگه. خدا هدف داره، ایها الاله الهادف، ایها الاله الذی له غرض، تو که میدونه غرضت بستگی به این داره، خب اینها را انجام بده. این بنده ایست که اگر گرس نباشه نماز نمیخونه، اما سیر باشه نماز میخونه، خب باید این را سیرش کنه تا به اون نماز برسه. بنده فکر میکنم این قاعده لطفی که معتزله در آورده، امامیه هم تبعیت کرده، منقح بحث نشده. این بحث های این سبکی مناسب مقام مشایخ امامیه هم نیست، و لذا ما این بحث را اجمالا اینجا مطرح میکنیم. در الهیات تفصیلا بحث کردیم، جلد دوم الهیات زیر چاپ اونجا. ما معتقدیم که اللطف علا قسمین، لطف محصل و لطف مقرب، این دو اصطلاح را فراموش نکنیم، لطف محصل، لطف مقرب. یه لطفی داریم که محصله، یعنی اعطاء قدرت میکنه به بنده، که اگر خدا این کار را نکنه از این بنده قادر بر اطاعت نیست. مثل که خدا باید عقل به من بده، قدرت به من بده، انبیا را بفرسته که انبیا به من بگن واجب و حلال چیه، ائمه را بفرستد که کلام الله را شرح بدهم، علما را برانگیزد برم تبلیغ کنم، مردم بیدار بشون که اگر این وسائل نباشه بندگان خدا قادر بر طاعت نیست. البته اگر لطف معنی لطف محصل باشه، محصل یعنی چه؟ لولا لطفا یا حق لما کان العبد قادرا. البته لطف به این معنا واجب، اشعری بگه نگه، معتزلی بگه یا نگه، لطفی که اعطاء تمکن
و اعطاء قدرت میکنه. لولا هذا اللطف لما کان البشر قادرا، لطف این معنا واجب، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. عرض کنم خدمت، فبا اصد کان الناس امتا واحده فاختلفوا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. یا آیه دیگر عرض کنم خدمتتون که و انزلنا بعد آیه که در سوره حدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. هر چه که من نمیدونم، هر چه که در بشر ایجاد قدرت میکنه خدا باید این کار انجام بده. حالا خدا فاعل بالغرض بالغایه هست یا نیست، ما این جسارت ها را در خدا روا نمیدونیم، ولی عقل میگه تکلیف ما مادتا قبیه. اون چه که در قدرت بشر دخالت داره این لطف را انجام میده. یک، دو، یه لطفی داریم، نه محصل قدرت نیست، اسمش من گذاشتم لطف مقرب، من نگذاشتم دیگران، لطف مقرب رغبت ایجاد میکنه، رغبت عشق ایجاد میکنه، شوق ایجاد میکنه. مثل همون مثالی که زدم، عرض کردم اگر من گرس نباشم حال خوندن نماز ندارم، اما اگر شکمم سیر باشه نماز میخونم. آگه بر خدا لازم است که این کارا رو هم انجام بده. اگر این کارا رو خدا انجام بده دیگه در دنیا آسیل پیدا نمیشه. که یه آدم است که عرض کردم خدمتتون که اگر 1 میلیون ثروت داشته باشه حال عبادت داره، اما اگر 1 میلیون ثروت نداشته باشه حال عبادت نداره. بگیم حتما حتما خدا باید 1 میلیون عرض کردم ثروت را بدهد. چرا؟ به جهت اینکه لولا هذا لما ابد لما امتصر. اگر ما به این لطف قائل بشیم لما استقر حجران علا حجر است، دیگه توانین تمام تشریف به هم میخوره. حالا کسانی هستن ممکنه نازشون بیشتر باشه، اونقدر ناز کنن برای عبادت خود، اطاعت خود، بندگی خود، قیود عجیب و غریبی داشته باشه. بگه من حالا که مجردم حال عبادت ندارم، اگر خدا بخواد من نیمه شب عبادت کنم حتما حتما باید من را معیر کنه. بگیم خب حتما خدا باید این آقا را معیرش کنه. چرا؟ به جهت اینکه لولا هازاد اما عبد. آقایان معتزله در اینجا خلط و اللطف المحسن به لطف المقرب. بله در لطف مقرب هم یه کلمه بگیم، یه عرضمان به تمام میکنم. اذان امروز دیر میگن، آخه سابقا همین موقع اذان میگفتن، حالا 12:01 و 2 دقیقه اذان میگن، هنوز به وقت اذان داریم. در لطف مقرب یه کلمه دیگر هم هست، لطف مقرب لازم نیست، هیچ لازم نیست. شما از اینجا میفهمید که بسیاری از مسائلی که در اجماع منقول اجماع محصل خوندید که میخوان حجیت اجماع را از طریق قاعده لطف درست کنن، اونا غالبا بی‌پایه‌ست. بله یه لطف مقربی داریم که اگر خدا انجام ندهد اکثریت از راه اطاعت بیرون میره. بنو خدا وظیفه الهی خود را انجام داده، عقل داده، شعور داده، انبیا فرستاده، اولیا فرستاده، تمام امکانات در اختیار نهاده، اما این امت یه امت خاصی هست. اگر خدا این مرحمت را در حق اینها انجام ندهد 99% چی آقا؟ عرض کردم از دین بیرون میروند و یکی میمونه. بعید نیست که در اینجا هم بگیم که مقتضای عرض کنم مقتضای علاقه به قرض این است که این مقدار از لطف مقرب که اگر ندهد قالب مردم لبیک نمیگن. مثلا انبیا از این قبیله میگن آقا ما بارون نداریم، شما راست میگید با دعای باران که باران یا چشم ما بگیم لبیک معجزه نمیخوان ها نه، ولی مردم یه حالت افسردگی و بدبختی و خشک ساله. بله از یک پیامبر یه همچی چیزی میخوان، دعا کن تا اینکه باران بیاد و چشم. اگر واقعا یه حالت روانی خاصی مردم دارن که اگر گره باز نشه حق شرعی و عقلی ندارم، ولی یه حالت خاصی قالب مردم از این هدف و از این غرض باز میمونن، بعید نیست که در اونجا بگیم که مقتضای علاقه به هدف این نوع بگو لطف را انجام بده. و اما هر نوع لطفی که مقربه به گونه ای که دولا هازا لمن تسل هازا و هازا، اینی بگیم که ناز مردم بالا میرد و عرض کنم خدمتون که معنشید است که خدا از مراهم خود کوتاهی کرده. تا اینجا چند مسئله خوندیم یا حق؟ شش. مسئله هفتم کدومه؟